بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 633 سطر نهم. وحفظ و ایمانکم ظاهرها انهو لا تخالفوها ولا تنکسوها فیدل علا ان خلف الحلف والحنس حرام مطلقا کفر املا. در باره یمین بحث داشتیم، آخرین آیهی که در مورد یمین ذکر کرده بودیم کفاره یمین رو بیان کرد و حالا می فرماید وحفظ و ایمان کن. منظور از حفظ قسم این نیست که قسم نخورید، چون میگه ایمان کن، معلومه قسم خورده شده، اینو باید حفظ کنیم. قسم خورده شده حفظش به این است که خلف نشه. پس وحفظ و ایمان کن که صیغه امره، یعنی خلف قسم نکنید، برمیگرده به نهی از خلف قسم و دلالت میکنه بر اینکه خلف قسم حرام است. یا حفظ ایمان واجب است، فرق نمیکنه، حفظ ایمان واجب است، خلف قسم میشه حرام. آیه تفسیر نمیده که اگر قبل از خلف کفاره رو دادی خلف برات حلال میشه، به طور مطلق میگه باید قسمتون حفظ کنید. بعد از این که ما خلف میکنیم مرتکب حرام میشیم، میگه آره کفاره بده، ولی ابتدا به ما میگه قسمتون حفظ کنید و اعلام میکنه که خلف قسم حرامه، تا آخرم حرامه. اگر ما خلف قسم کردیم حرامی مرتکب شدیم باید کفاره بدیم. قاضی گفت خلف قسم حرام است، ولی اگر کسی قبل خلف کفاره بدهد خلف حلال میشه. اجازه داد دیگه که خلف حلال میشه. ما خلف قسم رو هیچ وقت حلال نمی کنیم، مطلقا حرام می کنیم، مگر قسم از انعقاد بیفته که اونجای خلف قسم پیش نمیاد. مثلا تا حالا اون متعلق یمین راجح بوده، حالا الان مرجوح میشه. خب وقتی مرجوح شد قسم از انعقاد میفته، اون وقت قسمی نیست که حرمت نفس داشته باشه. اینجا ما غالب حلیت میشیم از باب این که قسم بمیشد نداره، ولی اگر قسم باشد حرمت نفس دارد و حرمت نفس با کفاره از بین نمیرود. ممکنه حرمت رو اگر ما مرتکب شدیم با کفاره جبران کنیم، ولی حرمت نمیتونیم برداریم. حرمت هست تبدیل به حلیت نمیشه. این حرفه ایشونه که از این عبارت آیه رد قاضی رو استفاده میکنه. صفحه 633 هستیم، صفحه 9. وحفظ و ایمانکم، ظاهر این آیه این است که مخالفت با ایمان نکنید و نقض نکنید ایمانشون رو، خلف نکنید، نقض نکنید. فیدل این قول خداوند، یا فیدل این ظاهر، مذکر بوده به اعتبار ظاهر، فیدل این ظاهر بر این که خلف قسم و حنس قسم حرام است مطلقا. مطلقا این چه قبلا کفاره بدهی یا کفاره ندهی، قبلا چه کفاره بدی چه ندهی، بعدن بعد از خلف قسم از کفاره دادی که این حرمت از بین نرفته، فقط ممکنه به وسیله کفاره حرمت جبران بشه. بستر قبل از خلف قسم، قبل از خود اگر کفاره دادیم حلال می شود، ایشون می فرماد نه مطلقا حرامه، چه کفاره بدیم قبل از خود چه کفاره ندیم. چون حرام است فتجب کفاره بدل هنس، یعنی بعد از اینکه خلف میشه چون حرامی رو مرتکب شدیم باید کفاره بدیم. پس کفاره جبران کننده حرمت میشه، اما مزیل حرمت نمیشه، مبدل الحرمه الی الحلیه نمیشه. و انه لا یجوز نکسه، این انه از برون انه قبل، ظاهر خبر این است، ظاهر آیه این است که انه لا تخالف ها و انه لا یجوز نکسه به بچه. جایز نیست خلف قسم کردن به هیچ وجه، به وجه یعنی نه قبل از، نه در صورتی که قبل از خلف کفاره بدهیم، نه در صورتی که قبل از خلف کفاره ندهیم. به عبارت بهتر خلف قسم جایز نیست که قبل از کفاره و چه بعد از کفاره. بعد از کفاره قاضی میگه جایزه، ما میگیم جایز نیست. قبل از کفاره هم که واضحه جایز نیست. و علا تقدیر الجواز، علا تقدیر الجواز یعنی در صورتی که نقص جایز باشه. کی جایز میشه نقص؟ اون وقتی که قسم از انعقاد بیفته، نه اون وقتی که ما کفاره بدیم، اون وقتی که قسم از انعقاد میفته، یعنی مطلق قسم مجبور میشه. و علا تقدیر الجواز لا بچه الکفاره، اون وقتی که نقص جایز میشه به خاطر اینکه قسم از قسم بودن و انعقاد میفته، اون وقتی یک کفاره لازم نیست که ما کار جایزی رو انجام دادیم، کار حرام که انجام ندیم. فمذهب شافعی که اجازه میدهد نقص را، تجویز این تجویز نقص بعد از کفاره، چنانچه قاضی هم همینه گفته، محل تأمل. قاضی هم همینه گفت، از شافعی هم نقل میشه که گفته جایز است بعد از کفاره دادن، جایز است که هنس قسم کنیم. ایشون میفهمد این درست نیست. اما مذهب شافعی به تجویز نقص بعد از کفاره محل تأمل است. و کذا صحت و خبر، یعنی بازم محل تأمله، صحت خبر متقدم اونو محل تأمل. خب چرا جایز نیست که ما قبل از کفاره یا بعد از کفاره نقص کنیم؟ فإنه على تقدیر انعقاده، فإنه یعنی حرف یا یمین، على تقدیر انعقاده اگر منعقد شده باشد، یجب و حفظه لهذه الآیه و نحوها، حفظش واجب میشه به خاطر همین وحفظ و ایمانکم یا غیره. اگر حفظ این قسم واجب است، فکیف یجوز رفع او بالکفاره، چگونه میتوانید رفع کنید اون حرمت را یا اون حلف منعقد شده را با کفاره؟ حرمت نگیم، همون کیفه اجوز رفع او، یعنی رفع اون حرمت را یا به کفاره. بله بله، یه زمیر به حرف بگیرم، رفع به معنی رفع قسم، رفع قسم یعنی هنس قسم. فکیفه یجوز و رفع قسم با کفاره، یعنی چطوری میتونید قسمی که آمد و شما مأمور به حفظشید با کفاره رفعش کنید؟ الا ان یقال بالحل، مگر این کسی که، مگر این کسی قائل بشه به حلیت، یعنی حلیت هنس در موارد خاص که ما اون مورد خاص رو گفتیم، وقتی که اون مورد حلف از رجحان بیرون بیاد. الا ان یقال بالحل. بله من لان یقال بالحل یعنی به انحلال قسم همین دیگه یکی میشه. من گفتم حلیت هست در مواردی که یمین مطلق یمین مرجوع شده. خب در مواردی که مطلق یمین مرجوع میشه قسم منحل میشه. منحل میشه یعنی از انقاد میفته. ببین نداره حل بخونه بانه انحلال یا حل بخونه بانه حلیت، حل بخونه بانه حلیت، یعنی یعنی خلف قسم حلال شده. وقتی که مطلق مجروح میشه مطلق قسم، خلف قسم حلال میشه یا به تعبیر شما قسم از انعقاد میفته منحل میشه. کما قال اصحاب و ناچنان شد قسم هم غالب احلیت هست لنست برده شما. خب شما این دلیل قرآنی رو که گفتید در قرآن گفتید که دلالت بر حلیت نمی کنه، پس چطور اصحاب ما قائل میشن به حلیت؟ لنست بر اجماع، یعنی نست و اجماع دلیل هم قرآن در اینجا مورد استدلال قرار نگرفت برای یعنی دلالت بر حلیت نشد، دلالت بر حرمت شد. خب چرا حلال شده؟ چرا ما حلال میدانیم این خلف قسم رو؟ اولا لنست بر اجماع چنان گفتیم، ثانیا انعقاد قسم مشروط به اینی که ما یحلف علیه راجح باشه و الان در فرض ما ما یحلف علیه مرجوح شد و چون مرجوح شد انعقاد به هم خورد. این همونست که از خواهش هست کردن ولعن الانقاد، یعنی انقاد قسم مشروط به این است که ما یحلف علیه راجح باشد یا مساوی باشد، یعنی رجحان و عدم رجحانش مساوی باشد که حالت مباح بودن بشت به اون متعلق قسم داده بشه، یا حالت راجح بودن داده میشه یا حالت مباح بودن داده میشه. ولعن الانعقاد مشروط است به این که ما یحلف علیه راجح باشد یا مساوی باشد، یعنی مساوی باشد رجحان و مرجوحیتش، یعنی حالت مباح داشته میشه. ولعن الانعقاد مشروط است به این که ما یحلف علیه راجح باشد یا مساوی باشد. از کجا میگید مشروط به اینه؟ به اجماعی که علت ظاهر داریم و اخباری که یقینا داریم. خب بعد می فهمد اگر قسمی متعلق قسمی راجع بود بعد منقلب شد به مرجوح شدن، به مرجوح بودن، در این صورت انعقاد از بین میره چون انعقاد مشروط بود به بقای رجحان. حالا که رجحان از بقا افتاده انعقاد هم از بین میره. و علا تقدیر قلب به مرجوعیه، یعنی در صورتی که قسم تبدیل بشه به مرجوعیت و از رجحان بیرون بیاد، لا یبقا شرط انعقاد و دوام انعقاد، شرط انعقاد و دوام انعقاد دیگه باقی نمیمونه. یعنی دیگه قسم منعقد نیست، شرط انعقاد نداره. وقتی شرط انعقاد نداره یه خودش جایز میشه چون اصلا قسم منعقد نشده، مثل قسم های قبل میشه گفتیم لغوه در قسم. ولی ایمان شروطون و احکامون که مذکوراتون فی محله زیل آیه اینطور داره کذاره، یعنی مثل زاره چل بیان، کاف کاف تشبیه در اینجا زایده نیست، مثل این بیان یبین الله لکم آیاتی، به مثل این بیان خداوند آیات خودش رو برای شما بیان میکنه. آیات یعنی چی؟ یعنی اعلام و شرایع. اعلام شرایع خدا امر و نهی دیگه. یا نه عامش کنیم، اختصاص ندیم. لعلکم تشکرون الله تعالی. خب شما رو خدا این چنین براتون بیان میکنه تا شما خدا رو شکر کنید. علت تعلیم، برای اینکه این مطالب برای شما بیان کرده و شما به شما تعلیم بده. و سائل نعم الواجب شکرها. این عطف بر تعلیمه. لعلکم تشکرون الله تعالی علی سایر نعمه الواجب شکرها. خب روشنه. یعنی به امید این که شما بر خدا رو بر تعلیمی که بهتون داده شکر کنید و عمل هم بکنید. حتما دیگه حالا چه شکر کنید؟ خدا رو بر تعلیم چی شکر کنید؟ بر سایر نعمی که واجب است شکر اون نعم. خب چرا می فرماید به مثل این بیان خداوند برای شما حجت رو بیان می کند؟ می فرماید که فإن مثل هذا البیان یسهل لکم المخرج. بیانای ما برای شما خروج از تکلیف را آسان میکند که چی کار کنید که از تکلیف خارج بشید. و یحصل الخلاص و یحصل الخلاص بالکفارات فی دنیا عن الاقام. این عن الاقام متعلق به خلاصه. بالکفاره مربوط به یحصله. حاضر بیان یو حسر لکم المخرج یو حسر لکم المخرج و یو سهل لکم المخرج و یو حسر الخلاص رو به وسیله کفاره در دنیا یو حسر الخلاص از عقاب. فیجب شکر و نعمتش شرع الکفاره. باید ما کفاره رو قدر بدونیم و خدا رو شکر کنیم که برای ما مشروع کرده کفاره رو و بیانها و بیان کرده برای ما. بالاخره این کفاره اگر نبود گناه به گردن ما میموند. خب خداوند با بیان کفاره راه ازاله گناه رو یاد داده. بنابراین نعمتی اسم ما داده باید شکرش کنیم. و یجب شکر نعمت مشروع شدن کفاره و بیان کفاره به وجه واضح رو که سایر نعم مثل بقیه نعم که باید شکر کنیم و باید شکر کنیم. البته خب این شکره شاید بعض بعضی بیشتر داشته باشه از بعضی کمتر. مواردی که شکر واجب داره همه شون از نظر این که شکر واجب دارن مصاب نهد. الخامس عشر الاعتقاد. گفتیم در این کتاب جملت و منال عقود رو میاریم. حالا رسیدیم به 15 عقد که اتقه و فیه آیاتون مثل قوله تعالی و از تقول للذی انعم الله علیه و انعم تلک ظاهرم برش داره هم سکس آزه شده. حالا هستیم این آیه مربوط به خطاب پیغمبره و مربوط به زید بن حارثه است. به خداوند میفرماید که هم خدا بر او نعمت داد که توفیق اسلام بهش عطا کرد، هم تو به او نعمت دادی که او را آزاد کردی. تو به او میگویی امسک علیک زوجک، ظاهرا اینطور دیگه امسک علیک زوجک بعدش داشته باشه. حالا اون قسمت های بعدی آیه دلالت میکند برای این که برای امسک علیک زوجک دلالت میکنه برای این که زن پسر خوانده شخص مثل زن پسر شخص حرام نمیشه، بلکه درسته که اینو بهش میگن عروس خوانده یا عروس فرق میکنه، ولی مثل عروس حکم حرمت پیدا نمیکنه. درسته که اینم عروسه، میخواستم اینطور بگم اینم درسته، اینم عروس شخص به حساب میاد مثل اون، ولی حکم اونو نداره. اونو مرد دیگه نمیتونه باشه ازدواج کنه، ولی با این میتونه ازدواج کنه. حالا اون مباحث مربوط به باب نکاحی که در باب نکاح باید بحث بشه. اما این قسمت اول آیه که انعمت علیه هست، اون قسمت به درد بحث عشق میخوره، چون انعامی که پیغمبر بر زید بن حارثه کرده بودن همون عشق بود. خب در این آیه فهمیده میشه که عشق کار خوبیه و ضمناً فهمیده میشود که تملک انسان جایزه، یعنی کسی رو به عنوان عبد گرفتن، به عنوان امیر گرفتن جایزه. پس چون آیه رد نکرده، میگه تو زید بن حارثه رو به عنوان عبدی گرفتی بعدم آزادش کردی، همون گرفتن به عنوان عبد جایز بود، همین آزاد کردن. الخطاب در رسول الله صلی الله علیه و سلم. کلمه الذی که در آیه آمده مراد از زید بن حارثه است. انعم الله علیه و انعمت علیه، دو تا نعمت بهش گفته شده، یکی از خود یکی از پیغمبر. میفهمد که و انعام خدا بر زید توفیقی است که خداوند به زید للاسلام، و انعام پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم بر زید اعتاق به زید است، آزاد کردن زید است. بعد ان ملکه او بالاسر، بعد از اینکه با اسیر کردن پیغمبر مالک او شد، حالا با عتق او را آزاد میکنه. فدلت الآیه بر این که تملک انسان مشروعه، یعنی اینطور نیست که عبد و امر باطلی باشد، انسان میتواند مالک عبدش یا امرش باشد. یدل علی مشروعیت تملک الانسان و یدل علی مشروعیت عتقهی، عتقش هم مشروع بلکه روشان داره. و یدل علی کون المعتق منعما، چون میگن انعمت علیه مراد عتقه که انعام نامیده شده، پس معتق منعمه. بعد مرحوم حقی میفهمد آیاتی که دلالت میکنن علیه، یعنی بر این عتق، کثیرتون لا یحتاج الی ذکر. و نذکر آیت الکتاب و هی قوله، از بین آیاتی که مربوط به عتقن ما آیه‌ای که مربوط به کتابت ذکر میکنیم. کتابت همون که قبلا اشاره شد عملیست که قراردادیست که مولا با عبدش میبنده، و این چنین میگوید اگر تو قیمت خودت رو برای من آوردی، حال چه بقیه قرارداد قیمت یا خودی کم یا خود زیاد یا خود قیمت، اگر برای من قیمت خودش آوردی آزادی. که البته اینو گفتیم دو قسم میشه، مکاتب مشروط مکاتب مطلق. یک بار این چنین است که هر مقدار از پول خودش بیاره به همون مقدار آزاد میشه. این یه من یک نوع از کتابت. یه نوع از کتابت هست که اگر تمام پولشو بیاره یک جا آزاد میشه، نه هر مقدار بیاره به همون اندازه آزاد میشه. مشروط به آوردن همه است، همه رو باید بیاره تا آزاد بشه. این دو جور کتابت رو داریم. بعد آیه ای که میخونیم نکته هایی داره که نکته هاش رو وقتی رسیدم باید عرض کنم. یکی از نکته هایی اینه که با الذین یبتغون الکتاب شروع کرده و مراد از کتابش هم کتابت همین قرارداده، نشون میده که عبد طلب میکند کتابت رو. حالا آیا مشروط از کتابت به طلب عبد چنانچه از ظاهر آیه الان اشاره کردیم، یا اینکه نه مطلقا مولا میتواند با عبد قرار داده کتابت بنده؟ این مباحثی که باید اینجا معلوم بشه. الذین یبتغون الکتاب، کسانی که طلب میکنند این عقد کتابت رو، مما ملکت ایمانکم، بیان برای الذین است، کسانی که شما مالک اونها هستید. اگر از شما طلب میکنند فکاتبوهم با فا آمده، چون در الذین یبتغون معنی شرط هست، فکاتبو هم بهشون باشون معاهده کتابت ببندید، این علم توفی هم خیلی ها. این شرط دیگر هم هست، یک شرط اینه که اونا طلب کنن اگر ما بتونیم از آیه این استفاده کنیم، یک شرط اینه که ازشون خیر به خیرشون عالم باشید، شر نباشد. در کشاف گفته الازینه، کلمه الازینه مرفوع است بنابرای ابتداییت، یا منصوب است چون مفعول فعلیست که اون فعل مزمر است، یعنی تقدیر گرفته شده که یفسر اون فعل مزمر را فکاتبوهم. مثلا الذین یبتغون الکتاب یعنی کاتب الذین یبتغون الکتاب. و دخلت الفا بن فکاتبوهم لتضمن منشد، چون مبتدا که الذین هست متضمن منشد. من میفهمم بر کتاب و بر مکاتبه، چند کتاب و مکاتبه، این بر کتاب و مکاتبه رو من مبتدا گرفتم، چند کتاب و مکاتبه رو فقطش. کتاب و مکاتبه مثل کتاب و مکاتبه است، یعنی از در لغت از در صرفی این چنینه. حالا معنا میکنه، معنی اصطلاحی به هوان یقول الرجل مملوکی، شخصی به مملوک خودش این چنین میگوید کاتب فکر علا الف درهم، با تو قرارداد آزادی بستم به شرطی که 1000 درهم به من بدی. فا این عده اتق، اگر این عبدم اون 1000 درهم رو آورد و پرداخت شد آزاد میشه. حالا اصلا دو جور میتونه بپردازه و آزاد بشه. و معنا هم معنای این کاتب تشه اینه که کتب تو، چون کاتب تو کرد طرفینیه، دو تا کتب تو میاره در این معنا. و معنا ها و معنا این کاتب تو جعل الف درهم اینه که کتب تو به نفع تو بر نفس خودم که تو آزاد بشی منی، از ناحیه من، یا آزاد بشی از من. آزاد بشی از من یعنی دیگه جیب سیغه نیست، تو وقتی پول تو دادی آزاد میشی. آزاد بشی از ناحیه من یعنی وقتی بود که زدی من تو را آزاد کنم. ازا وفای تو برمار، اگه وفای به مال کنی، من بر علیه خودم این عهد رو به نفع تو میبندم که تو را آزاد کنم. و کتب تو لی علا نفسی که انتفی به ذالک، قرار داد بستم به نفع خودم بر علیه تو که تو وفا کنی به ذالک، یعنی وفا کنی به مالی که با در قراردادمون تعیین کردیم. پس کاتب تو یعنی کتابت هر دو طرف، هم من به نفع من این کتابت هست، هم به نفع تو هست. او کتب تو تفسیر دیگری است برای کاتب تو کرد. در تفسیر اول دو تا کتابت آوردیم، در تفسیر دوم دو تا کتابت میاریم. خب این روشنه. در تفسیر اول عتق و مال مطرح بود، در تفسیر دوم تقریبا همینه، منتها یه خود صریح تره. او کتبت علیکل وفا بر مال و کتبت علیکل عتق، بر تو نوشتم که به مال وفا کن، بر خودم نوشتم که تو آزادی. این قراردادش که از این اسمشو میذارن کتابت. خب حالا آیه رو میخواد معنا کنه. هی الذین یطلبون المکاتبه منکم، اونهایی که از شما عقد مکاتبت رو طلب میکند، ای موالی، ایها الموالی، یعنی ای موالی، اونهایی که از شما طلب میکنند مکاتبه رو، اونها کی هستن؟ من العبید، برای ما بیان و برای الذین هست. فکاتبو هم باشون عقد کتابت ببندید. حالا عقد کتابت چیست؟ و هی انتقر رمهو ایوتیه که مالا معینا، قرار بگذارد اون عبد با مولایش، انیوتیه که، یعنی به مولایش این چنین بگوید که من به تو عطا میکنم مالی رو، مال معین رو. آنچه تقدیرم نگیریم میشه و یه انتقر رمهو انیوتیه که مالم، با اون مقرر کند که من به تو مال معینی رو میدهم. اون التفات دیگه، حالا اسمش معهو گفته، حالا یه دفعه میگه ایوتی هکر، التفات از غیبت به خطاب. من به تو مال معینی رو عطا میکنم، فی نجم و نجوم معینه. نجم در اینا در اینجا من قصده معنی دیگه هم داره، زمان معین برای پرداخت با، زمان معین برای انجام کار، اما اینجا من قصده مال رو به تو پرداخت میکنم، فی نظم و نجوم معینه. فینعتق و بذالک، یعنی با پرداخت مال در این نظم یا نجوم منعتق میشود. این فینعتق و بذالک نشون میده که دیگه صیغه عقل، صیغه عتق لازم نیست، همین اندازه که مال پرداخت شد عتق حاصل میشود. خب فهیه دالتون، یعنی آیه، بعد از اینکه این آیه رو تو اینجا معنا کرد، میگه دلالت دارد بر جواز کتابت مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ حال باشد، یعنی نقد، چه معجل باشد، یعنی نسی معجلن باشه، منجمن به نجم واحد، یعنی قسط بندی شده به یک قسط یا به قسط متعدد. و مشروطتن و مطلقتن، یعنی کتابت دو قسمه، یکی مشروطه یکی مطلق. مشروطه به این است که همه مالو بیار تا آزاد بشی، مطلقه است یعنی هر چقدر مال آوردی به همون مقدار آزاد بشی. فهیه دالتون علا جواز کتابت مطلقه، مطابعه این حال نمه واجنم، منجمن به نجم واحد و متعدد. بالاخره مهم اینه که این پول پرداخته بشه تا اون شخص آزاد بشه. و حالا مال غریب بر کسی، یعنی این کتابت و این عقد بر مال غریب بسته شده باشه یا بر کسی، بر این بسته شده باشه که بگه مثلا پس من زمینی که از پدرت اسپولی به من بده، یا بر منفعت میگه که برو کار کن حاصل کارت رو در اختیار من بذار. به احکام کتابت در فقه شده. بعد این الان تنفیهن خیرا داره که شرط میکنه شرط کتابت رو، اون انشالله باید بزنیم با جلسه.